أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیلی مقدم از میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام تشریف آوردند. امیدواریم به برکت نیات پاک شما عزیزان، خدای متعال در این دقایقی که با هم نشسته ایم عنایات و الطاف خاصه خودش رو در جهت قرب الله و نزدیک شدن به اون چه که پیامبر و اهل بیت بزرگوارش به خاطر نیل ما و اونها همه ی هستی خودشون رو در طبق اخلاص نهادند و ایثار کردند و همه ما عنایت بفرمایند. بریم سراغ ادامه مباحث از کتاب مصباح الهدى که با هم مطالعه می‌کردیم. خب مبحث رزق بحث بسیار زیباییه و خیلی هم مبتلا به ماست، چون ما هنوز تو این عالم تو این آب و گل باقی موندیم. انشاءالله خدا کمک کنه که از آب و گل بیرون بیاد. چون تو آب و گل هستیم طبیعتاً نیاز داریم به این بحث گیریم. معمولا رزق مقدر و مقسوم است و رزاق خداست. رزق ما هنر ما نیست و حرص و تقلای ما آن را زیاد نخواهد کرد. خب شما میدونید قرآن کریم کرارن تأکید کرد که روزی، حالا رزق میدونیم هم ارزاق معنوی داریم هم ارزاق مادی. حالا اون چیزی که ابتداعا متبادر به ذهن میشه از رزق، ارزاق مادی همین غذایی که میخوریم، خونه‌ای که داریم، نمیدونم لباسی که تنمون میکنیم، امکانات مادی که تو زندگی نصیبمون شده. که اگه تو ارزاق مادی حل بشه این برامون، انشالله ارزاق معنوی رو هم میبینیم که همین. خب قرآن کریم فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمود خداست که روزی دهنده است و در روزی دادنش ذو القوة یعنی توانمند، عاجز نیست، ضعیف نیست و متین هم هست، یعنی با استحکام هم عمل میکنه، سست عمل نمیکنه. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، فرمود هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی او دست خود خداست، خدا خودش عهده‌دار روزی دادن به او شده. فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فرمود روزی شما تو آسمان رقم میخوره. بعد سوگند خود، فرمود فبرب السماء انه حق، فرمود سوگند به خدای آسمان ها که این مطلبی که من خدا دارم میگم راست دارم میگم. روزی شما دست شما نیست، تو آسمان رقم میخوره. هنر شما نیست روزی، رزاق منم و روزی شما رو از عالم بالا نازل میکنم. روزی هنر شما نیست، نه اصل روزی کار شما نیست، مقدار روزی هم کار شما نیست. فرمود ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، فرمود ای پیامبر پروردگار توست که برای هر کسی که بخواهد روزی او رو بست و گشایش میده و برای هر کسی مشیتش تعلق بگیره روزی او رو تنگ میکنه و محدود میکنه. کم و زیاد روزی هم دست خدا. فرمود نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما که خدا هستیم معیشت اینها رو در زندگی دنیا قسمت کردیم، به کسی کم قسمتی دادیم، به کسی زیاد قسمتی دادیم، دست خود ماست، غیر ما کسی کار این نیست.
آیات رزق رو برید تو قرآن کریم مطالعه بکنید، ببینید چی داره میگه خداوند. خب این چیزیه که با ذهن الهادی که فقط حول و قوه خودش رو مؤثر میبینه اصلا نمیسازه این حرف. میگه اگه من خوب برنامه ریزی کردم، خوب تقلا و تلاش کردم، بله رزقم زیاد میشه، اگر نه رزقم کم میشه. خودش رو در واقع مؤثر در رزق میبینه، در حالی که قرآن میگه نه، شما هیچ کاری تو رزقتون، نه اصل رزقتون، نه کم و زیاد رزقتون دست شما نیست، دست خدای متعال. بعدم تو احادیث همین نهج البلاغه امیرالمومنین رو نگاه کنید در بحث رزق. امیرالمومنین فرمود رزق مقدر است و مقسوم است. یعنی چی؟ یعنی قدر و اندازه رزق هر کسی رو خدا تعیین میکنه و قسمت هر کسی رو از رزق خدا مشخص کرده. حالا اینم که خدا مشخص کرده بگم، کسی نگه پس خدا تبعیض قائل شده. نه بابا جون، اگه ما الان تو این فرض کنید که جلسه یه طفل شیرخواره داشته باشیم، یه بچه نمیدونم 1 ساله داشته باشیم، یه کودک 7-8 ساله داشته باشیم، یه جوان 20 ساله داشته باشیم، یه پیرمرد یا پیرزن 80 ساله داشته باشیم، اگر بخوایم حکیمانه رفتار کنیم، به همه اینا بخوایم غذا بدیم، راه این نیست که به همه یک جور غذا بدیم. هر کسی غذای مناسب حال خودش رو میطلبه که بهش داده بشه. عدالت اینه بعد و شی فی موضعه اعطا کل ذی حق حقه. خدای متعال هم همین کار رو میکنه، رزقی که میده متناسب با حال درونی و روحی هر کسی به او رزق میده. مثل دوز داروهاست که پزشک تجویز میکنه. ممکنه 3 نفرن اصلا مریضیشون هم عین همه، منتها سن اینها با هم متفاوته، بدن اینها از نظر فربه بودن یا لاغر بودن متفاوته، مریضشون هم یکیه، یه دوارم باید به هر ستا داد، اما دوز این دارو برای اون طفل، برای اون جوان، برای اون پیر با هم فرق میکنه، برای اون آدم لاغر، برای اون آدم چاق با هم فرق میکنه. خدای متعالم به تناسب حالت روحی، حال درونی که هر آدمی داره، رزق او رو مقدر میکنه. چون رزقی که خدا مقدر میکنه، اون چه خدا روزی ما میکنه دیگه. حالا گفتم رزق، یه وقت شما غذا رو رزق میبینی که میخوری، یه وقت نه، هر چی اتفاق میفته تو زندگیت روزیت بوده اتفاق میفته دیگه. روزیت بوده پولدار بشی، روزیت بوده فقیر بشی، روزیت بوده به یه پست و مقام بالایی برسی، روزیت بوده که در موضع ضعف قرار بگیری. همه اون چه که پیش میاد روزی ماست دیگه، رزق ماست. روزی من بوده که به فلان مجلس راه پیدا کنم. هر چیزی که خدا لطف کرده تو زندگی پیش آورده برای ما. و خدا هر چیزی که پیش میاره چجوری پیش میاره؟ بیگدار که به آب نمیزنه. همون که پزشک به تناسب حال بیمار تجویز میکنه و دوز دارو رو تعیین میکنه، خدا هم به تناسب حال هر انسانی روزی او میکنه، حوادث و موقعیت هایی براش پیش بیاد. چون اونچه که در بیرون پیش میاد مثل دارو میمونه برای روح انسان. اگر خدا فقر پیش میاره، اگر غنا، اگر قدرت پیش میاره، اگر ضعف، هر چه پیش میاره داروی درمانگر روح اون انسانیه که این حادثه براش پیش اومده. اینا رو بحث کردیم توی مبحث توحید. گفتم دیگه حالا هر چی میگیم شرح مباحث توحید نخواهد بود ان شاء الله. خب حالا اگر اینجوریه، خدا میگه بابا من دوز دارو رو برای هر مریضی تعیین کردم. اینجوری نبود که این مریض خیلی فعال بود، به مثلا مقدار بیشتری از دارو دسترسی پیدا کرد. اون یکی مریضه مثلا خیلی کاهل بود، به مقدار کمتری از دارو دسترسی پیدا کرد. ربطی به فعل این مریضا نداره. منم که به تناسب حال و موقعیت و وضعیت این بیمار تشخیص میدم که به هر بیماری چقدر باید دارو بدم و چه نوع دارویی بدن. لذا خدای متعال رزق رو تقدیر میکنه و تقسیم میکنه، یعنی قدرش و قسمت رزق رو برای هر کسی خدا معین میکنه بر اساس اون علم و حکمت الهی. وقت برید تو وادی احادیث که دیگه کولاک احادیث. نمیدونم حالا قسمتتون بشه یا نه، چون این کارو کردم که احادیث باب رزق رو آوردیم با هم دیگه یه بار بخونیم. حالا شاید ببینیم اگر قسمتمون شد بحث رزق رو با هم دیگه خوندیم تموم شد، شاید این کار رو کردیم. ببینم فضای جلسه چجوریه و خدا چی حواله میکنه برای این فضا. اگر دیدیم حوصله‌اش هست و حالش هست، میارم روایات باب رزق رو براتون میخونم و ببینید که چقدر شفاف اهل بیت برای ما این زمینه رو روشن کرده که رزق مقدر و مقسومه. تو همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود در رزق و رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. حالا این جمله ها هست توی ادامه همین بحث رزق، منتها من ابتداءً طرح کلی بحث رو بگم که جمله ها رو که دیگه میخونیم راحت شفاف باشه. فرمود رزق دو جوره، یه رزقیه که دنبال تو داره میدوه که خودشو به تو برسونه، یه رزقی هم هست که تو دنبالش میدوهی که بهش برسی و به تو نمیرسد مگر همونی که دنبالت داره میدوه، همونی که دنبالت داره میدوه. اگه یه وقتی هم تو دویدی رسیدی به یه چیزی، تصادفا تو همون مسیری دویدی که اون داشت میومد به سمت تو. رزق رو خدا میده، تقلای عبد سبب رزق نیست. چقدر حدیث داریم که تقلای عبد رزق او رو زیاد نمی کنه، انفاق عبد رزق او رو کم نمی کنه. رزق هر کسی به صورت دقیق مشخص، یک ذره سوزن کم و زیاد نمیشه، متناسب حال اوست. کما اینکه به خاطر تقلای مریض که دکتر دارو رو زیاد نمی کنه، یا به خاطر تقلا نکردن مریض که دکتر دارو رو کم نمی کنه. دکتر کاری به تقلای مریض نداره، دکتر حال مریض رو میبینه و به تناسب اون حال دارو رو تجویز میکنه. خدای متعال هم این کار رو میکنه. لذا حدیث داریم این بحثا رو بعد عزیزان سر کلاس ها شنیدن از من دیگه، تو بحث توحید افعال حدیث داریم که موقعی که محتضر میخواد جان بده، قبل از جان دادن سه تا ملک میان سراغ. ملک اول موکل بر قضاست، میاد به محتضر میگه خانم عزیز، آقای محترم، همه ی عالم رو نگاه کردم، دیگه یه لقمه غذا از این عالم که سهمیه شما باشه بخوری باقی نمونده، همه ی کوپونتو مصرف کرد، از این لحظه به بعد غذا میذارن دهن محتضر، نمیتونه فرو بره. ملک دوم میاد موکل بر آبه، میگه آقای عزیز، خانم محترم، همه ی عالم رو گشتم، دیگه یک قطره آب از این عالم که سهمیه شما باشه بنوشی باقی نمونده، همه سهمیه تو مصرف کرد. حالا دیگه آبم می‌ریزن دهن محتضر، فرو نمیتونه بده، سهمش نیست دیگه. ملک سوم میاد، ملک سوم موکل بر حواست، میگه خانم عزیز، آقای محترم، همه عالم رو نگاه کردم، دیگه یک ذره از هوای این عالم که سهمیه شما باشه تنفس کنی باقی نمونده، محتضر جان بوده، تمام میکنه. یعنی تا ذره آخر غذایی که میخوریم، آبی که مینوشیم، هوایی که تنفس میکنیم تو این عالم از پیش مشخصه و احدی نمیتونه یک سر سوزن بیشتر از اون چیزی که رزق اوست مصرف کنه تو این عالم، یا یک سر سوزن کمتر از اون چه که رزقشه مصرف کنه. حدیث داریم که رزق مثل اجل میمونه، همونطور که از مرگ فرار کنی، مرگ تو هر سوراخی قایم شی میاد سراغه، رزق هم مثل اجل میمونه، اون چیزی که رزقته هر جایی فرار کنی بالاخره میرسه به، نمیتونی مصرفش کنی. مثل اون داستان دومی، نمیدونم داستان شیر برنجشو شنیدید دیگه یا نه، نقل میکنم میگم دومی یه بار رفت خونهشون، زنش شیر برنج پخته بود، این هم که خوب اخلاقش مشالله میدونیم دیگه چقدر خوب بود، خوش اخلاق بود، هیچ اخم و تخم و داد و حال که من شیر برنج نمیخورم. اومد خوب میرم مهمون امیرالمومنین میشم، مهمون از دلی میشم. اومد خونه از دلی، خوب یا علی من امروز اومدم خونه شما، نا هدفم خوش آمدی باشه. پرسید نهار چی داری؟ حضرت فرمود شیر برنج داریم امروز. من امروز شیر برنج نمیخورم. آقا هر جا رفت شیر برنج داشت. عصبانی شد. صد و ویرا به زمین و زمون میگفت. بل کرد اصلا شهر رو بل کرد. رفت تو صحرا. رفت تو صحرا و دیداره یکی دوتا چوبون هستن اونجا چادر زدن و گوسنده دور و برشون.
خب میرم پیش این چوبونا و
بالاخره یه لقمه نون یه چیزی میخورم. من شیر برنج به هر قیمت شده نمیخورم. رفت و سلام علیک کرد و رفت تو چادر این چوبونا نشست و چوبونا گفتن خب نهار خوردی؟ گفت نه. گفتن خب ما هم نخوردیم الان میاریم نهار رو بخوریم. هیچی رفتن نهار رو آوردن زبه گذاشتن این شیر برنجه. آقا کفرش در من. گفت من شیر برنجه. گفتن چی؟ نهار ما رو نمیخوری؟ بلند شدن یک پس حسابی کتکی زدن مجبورش کردن شیر برنجه رو بخور. حالا داستان اینجوریه، رزق مثل عجل میمونه، از دستش فرار هم نمیشه کرد، نمیشه مصرف هم نکرد، نمیشه بیشتر مصرف کرد، نمیشه کمتر مصرف کرد. اونی که خدا تقدیر کرده همونه. تقلای بی خودی هم میکنه خود رو خسته میکنه. جز همونی که خدا مقدر کرده مصرف تو نمیشه. همونی که خدا مقدر کرده مصرف تو لذا یه خودم هول بزنی تونطور مصرف کنی بعدا باید مصرف نکنی دیگه. یه خوده شما مثلا اسراف کن در خوردن مثلا مواد قندی چی میشه؟ قند خونت میره بالا. میره پیش آقای دکتر، آقای دکتر میگه که نه متاسفانه قند خون شما خیلی بالاست، فعلا یه چند ماهی شما پرهیز کنید از خوردن مواد قندی. ببین هول زدی تونطور خوردی، حالا باید چند ماه نخور که جبران شه. گوش کردی حرف دکتر رو، خب جبران میشه، عمر طبیعی تو میکنی، خوب میشه، عمر طبیعی تو میکنی. گوشم نکردی بازم ادامه دادی به خوردن مواد قندی، میشه اینقدر قند خونت میاد بالا که سکته میکنی میمیری. یعنی تمونده سهمیت هم میخوری تموم میشه عمرت، میمیری. بیشتر از سهمیه نمیتونه کسی مصرف کنه، کمتر هم نمیتونه مصرف کنه، یک سر سوزن هم کمتر کسی نمیتونه مصرف کنه. مثال نفس رو زدم برای بعضی ها. خب گفتم الان این ملکه میاد موکل بر هواست، میگه سهمیت رو مصرف کردی. سهمیه داریم ما در هوای این عالم که تنفس میکنیم. یک سر سوزن کسی نمیتونه بیشتر از اون چه که هست تنفس کنه، یک سر سوزن کمتر هم نمیتونه تنفس کنه. رضا دیدید دیگه بچه ها با هم بازی میکنن، مسابقه میدن که کی بیشتر میتونه نفس خودش رو حبس کنه، نگه داره تنفس نکنه. خب جلو خودشو میگیره که نفس نکشه، فشار بیاره نکشه نفس ها. بعد که بل میکنه چیکار میکنه؟ یه اینجوری نفس بابا اون سه چهار تایی که نکشیده بودی یه جای کشیدی تموم شد. یه نفس عمیق کشید اندازه سه چهار تا جبران کرد، کمتر هم نمیشه مصرف. یک سر سوزن کمتر از اون چیزی که خدا مقدر کرده نمیشه، یه سر سوزن بیشتر هم نمیشه. باز حدیث داریم که تا کسی کاملا رزق خودشو مصرف نکنه محاله بمیره. این احادیث، حالا انشالله اگه روزی دون شد احادیث رو میارم میخونم برات. تا کاملا سهمیه خودشو از رزق این عالم استفاده نکرده محاله بمیره. جزا دیدید بعضی ها خودکشی میکنن، از دمم طبقه چندم و یه ساختمونم خودشونو پرت میکنن پایین، همه استخوناشون خورد میشه ولی زنده میمونه. یعنی سهمیهش تموم نشده، باید دمونه بقیه سهمیهش رو مصرف کنه. رزق مقدر و مقصود. او داستان دزده رو شنیدید دیگه، اومد از امیر رفتن یه جایی، از اسبشون پیاده شدن و خواستن برن پیش یک کسی. یه شخصی اونجا وایساده بود، فرمودن این اسب منو مواظب باش، من برم و برگردم. از زمین که رفتن طرف خب آدم سالمی نبود دیگه، دوز بود، یه چی دهنه و لگام و زین اسب رو برداشت و فرار کرد. از وقتی برگشتن دیدن ای دادی اسبشون برهنه، رفتن تو بازار دیگه دهنه و افسار اینا بخرن. رفتن سراغ همون مغازه‌ای که این دهنه قبلی رو خریده بودن. حالا اون دزده اینا دزدیده بود، برده بود تو بازار آبش کنه دیگه، رفته بود در همین مغازه. صاحب مغازم دیده بود، شناخته بود مال رو که اینا خودش دوخته به هستنی. گفته بود چند میخری؟ گفته بود مثلا 2 دینار. 2 دینار رو گرفته بود و اینا رو داده بود. از تعمیر اومدن و رفتن در مغازه طرف و گفتن آره بردن اینا رو. او گفت که یا علی، آوردن پیش خود من، به خود من فروختن. آورد زین و لگام و اینا رو داد و حضرت فرمودن اینو چند خریدی از طرف؟ گفت 2 دینار. حضرت علی 2 دینار رو دادن به این مغازه دار و اینا رو گرفتن. بعد فرمودن این بنده خدا اگر دست نزده بود به سرقت، من قصدم این بود که 2 دینار بابت اینکه این موازه به حسن من بوده بهش بدم. این صبر نکرد، همون 2 دینار گیرش اومد، چون این 2 دینار امروز رزقش بود. منتها این 2 دینار رو نجدش کرد و با نجاستش رسید. اگه صبر کرده بود، اعتماد کرده بود، از راه حلال و پاک بهش میرسید. همین 2 دینار رو من میخواستم بهش بدم. خب این که آدم خدا رو رزاق بدونه و اعتماد کنه به رزاقیت، یعنی بداند که روزی ما هر چه تا این لحظه به ما رسیده روزی ما بوده و هر چه نرسیده به این علت نرسیده که روزی ما نبوده. از این به بعدم تا آخر عمر همینه. اونجا که روزی ماست به ما خواهد رسید یقینا، و اون چه روزی ما نیست هر چی هم تقلا کنیم به زمین و زمان بزنیم به ما نخواهد رسید. بله. اختیار ما در اینه که اون چیزی که خدا روزیمون میکنه رو درست تحویل بگیریم. درست تحویل بگیریم. ببین الان این دزده رو دیدی دیگه چیکار کرد؟ این سوء استفاده کرد از اختیارش. این همون 2 دینار بهش میرسید امروز. منتها این از اختیارش بد استفاده کرد. همون 2 دینار رو نجاتش کرد، استفاده کرد. این اختیار اون. فعلا رزقش کم و زیاد نشد. همون رزقی که خدا مقدر کرده بود همون بهش رسید. احدی رزقش کم و زیاد نمیشه. منتها این رزاقیت خدا رو حالا باید باور کرد. باور کرد. یه حدیثی است امام صادق علیه السلام ظاهرا به یکی از اصحاب فرمودن یه مرغهایی توی صحراهای خشک زندگی میکنن که غذای این مرغها ماهیهای ریزی است که تو اقیانوس ها زندگی میکنن. تعجب کرد جمع رسول الله، آخه این حیوان وسط اون کبیر صحرای خشک این دسترسی به اون اقیانوس نداره، چطور غذاش اینه؟ حضرت فرمود خدای متعال ابرهای غلیظی رو از روی اقیانوس ها بلند میکنه که این ماهیای ریز هم همراه اون ابرها بلند میشن، و خدا این ابر رو هدایت میکنه توسط بادها میاره بالای این صحراها. این مرغ دهنش رو وا میکنه رو به آسمون، هیچ تقلایی هم نمیکنه. ابر میاد این ماهی رو میندازه تو دهن این و میخوره. تعجب کرد میدنن. بعد از از اونن تعجب کرد. اگر اعتماد شما به رزاقیت خدا کامل بود میدیدید رزق از اینم ساده تر گیره شما. از اینم ساده تر. منتها شما اعتماد به رزاقیت خدا ندارید. به حول و قوه خودتون متکی هستید. میگید من بشینم اینجا نمیدونم رزقم میاد سراغ من، باور نداریم که. حالا اینکه باید نشست یا نباید نشست یه بحث دیگری است. نه نباید نشست، اما ننشستن نه به خاطر اینکه بریم رزق خودمون رو زیاد کنیم، نه نمی نشینیم چون خدا نشستن رو دوست نداره. فعالیت میکنیم چون خدا با فعالیت بندش خرسند و راضی میشه، نه چون رزق ما در فعالیت. گفتم از این بحث اون طرفش رو نتیجه نگیریم ما که بل کنیم پس دیگه کاری نکنیم، تلاش نکنیم. نه، کسی که این حقایق توحیدی رو میفهمه عبد خداست، میخواد رضایت خدا رو تأمین کنه و میدونه که رضایت خدا در اینه که عبد مبلغ، سازنده، خلاق، تکابوگر باشه. آدم عاطل و باطل و سربار دیگران و کاهل و تنبل و اینا رو خدا دوست نمیداد. او به خاطر رضایت خدا تلاش میکند، نه به خاطر رسیدن به رزق.
رزق خودش رو مطمئن نکه خدا بده.
کما که همین امیرالمومنینی که همون جمله ها مال حضرته، همون امیرالمومنین دیدید دیگه چقدر فعال بود، چقدر نخلستان دائر کرد، چقدر نهر و قنات جاری کرد، چقدر چاه با دست خودش به آب رسوند. خب پس رزق مقدر و مقسومه و اون چی که خدای متعال متناسب حال هر عبدی میدونه رزق او رو رقم میزنه و تقدیر میکنه. این نکترم بگم، گاهی اوقات ما تو بعضی از روایات و احادیث داریم که اگر کسی فلان کار رو انجام بده روزیش بسیط میشه. اینم جوابشو بدیم تا این نکترم روشن بشه. تمام اون چه که شما تو این روایات میبینید یه دونش تقلا کردن نیست. مثلا گفتن کسی صله رحم به جا بیاره خدا وسعت رزق بشه، کسی نماز شب بخونه خدا بهش وسعت رزق بده، کسی بین و طولو این رو بیدار باشه خدا بهش وسعت رزق بده، کسی مثلا هر روز استغفار بکنه خدا وسعت رزق بهش میده، کسی مثلا هر شب سوره واقعه رو مداومت کنه خدا بهش وسعت رزق میده، امثال اینجور چیزا که فلان ذکر رو بگه خدا وسعت رزق میده. ببینید هیچ کدوم از اینا تقلای اقتصادی نیست. اینا چیه؟ اینا همون چیزایی، همون رفتارهای معنوی و انسانی است که روح ما رو متحول میکنن. روح که تغییر کرد حالتش، حالت جدید این روح تناسب داره با وضعیت جدیدی از رزق. لذا چون حال این عوض شد، این مریضی که حالش تغییر کرد پزشکم نسخه دارو رو تغییر میده. حالش که تغییر کرد خدا نسخه رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس نفسات متحول شد تو این کارا، صله رحم کرد، نمیدونم انفاق کرد که کلید رزق حالا تو همین فصل هست که من قدر علیه رزق و فلینفق. کسی که روزیش تنگ شد انفاق بکنه، کسی که خیلی دچار فقر شد از همون یه ذره‌ای که داره یه تیکشو میکنه بده به یه فقیر، ببینه چی میشه. کلید رزق انفاقه. قرآن فرمود کسی که رزقش تنگ شد باید انفاق بکنه. امیرالمومنین فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. وقتی دیگه از فقر کارتون به گرسنگی کشید با خدا تجارت کنید. چجوری؟ با دادن صدقه. یعنی همون حالتی که گرسنگی سخت داری یه تیکه نون داری، همون یه تیکه نونت هم یه قسمتشو بکن بده به یه فقیر، ببینم وقت چجوری خدا باز میکنه در رزق. خب اینا مال چیه؟ این انفاق چجوری در رو باز میکنه؟ این انفاق حال روحی تو رو متحول کرد. مقدار رزق متناسب با حال روحی شخصه. تمام روایاتی که در مورد وسعت رزق داری ناظر بر این قضیه است. هیچ کدوم ناظر بر تقلا کردن و حرص زدن و امثال حرفا نیست. بله خیر، کم بودن یا زیاد بودن دوز دارو دلیل فضیلت یا بی فضیلتی بیمار نیست. حالش تغییر میکنه، حالش که تغییر کرد مقدار رزقش هم متناسب با حال جدیدش میشه. اما این لازم نیست که حتما اون حال او نسبت به حال یا آدم دیگری هم برتر باشه که در فقر به سر میبره. هر حالی یه مقدار معینی رزق رو میطلبه. عرض میکنم دیگه رزق این آدم وسیع میشه. حال روحیش که تغییر کرد، حال قبل از این ذکر، حال قبل از این عمل صالح، حالی بود متناسب با اون مقدار رزق. اون مقدار رزق چیز بدی نبود که بگیم وسعت چیز خوبیه، اون تنگی چیز بدیه. اون تنگی بهترین میزان رزق بود برای اون حال روحی قبلی، این وسعت بهترین میزان رزق برای حال روحی جدید بود. لذا اصلا کم بودی و زیاد بودن رزق دلیل خوبی یا بدی اون آدم نیست. کمون که کم بود یا زیاد بودن دوز دارو دلیل بر این نیست که این مریض مریض خوبیه یا مریض بدیه. بله حالا مادیشو شما گفتم تحویل بگیرید تا بعد ما سر رزق معنویش میریم. رزق مادیش این روشن بشه که اگه کسی فقیره دلیل بر این نیست که آدم بدیه. اتفاقا از اون طرف بسیاری از اولیاء خدا در فقر زندگی کردن. همین نهج البلاغه امیرالمومنین نگاه کنید. حضرت فرمود ببینید دوستای پیغمبر اینقدر گرسنگی کشید که علفهای بیابانی رو میخورد. تنها غذاش این بود که پوست شکم او به رنگ سبزی متمایل شد. به خدا عرض کرد خدا یعنی لما انزلت الیه من خیر فقیر. بعد فرمود این خیری که خب فقیرم یه قرص نان بود. یعنی حتی دست به یک قرص نان همین پیغمبر عزم خدا پیدا نمی کرد. بنابراین فقر چیز بدی نیست. گفتم اصلا کمی یا زیادی دوز دارو هیچ کدوم خوب نیست به ذاته، هیچ کدوم هم بد نیست به ذاته. تناسب دوز دارو با اون حال بیمار نقص ده. ممکنه یه وقتی یه کسی رشدش با وسعت رزق اتفاق میفته، یه وقتی کسی رشدش با تنگی رزق اتفاق میفته. خوندم حدیث قدسیش رو براتون دیگه. خدای متعال فرمود ان من عبادی المؤمنین لا عبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. فرمود یه دسته از بندگان مؤمن من کسانی هستن که امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با ثروت، با گشاد روزی بودن، با سلامتی جسمانی. فعبلوهم بالغنا و سعت و صحه فیصلح علیه امر دینه. من خدا هم اونا رو مبتلا میکنم به ثروت، به گشاد روزی بودن، به سلامتی جسمانی، در نتیجه امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. بعد فرمود و این من عبادی المؤمنین لا عبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بال فاقته والمسکنته والسغم فی ابدانهم. یه دست دیگه از بندگان مؤمن منم هستن که امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با فقر، با مسکنت، با بیماری های جسمانی. فعبدوهم بالفاقته والمسکنته والسغم. من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به فقر و مسکنت و بیماری. فیصلح علیه امر دینه. در نتیجه امر دین اینها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. بعد فرمود و انا اعلم و به ما یسلح علیه امر دین عبادی المؤمنین. من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که امر دین هر یک از بندگان مؤمن من با چی قابل اصلاحه. گفتم نه ثروت به خودی خود خوبه، نه فقر به خودی خود خوبه. تناسب اون چیزی که خدا پیش میاره از فقر یا ثروت، از بیماری یا سلامتی با اون حال روحی اون شخصه که خوبه. هر حالی یه مقدار خاصی از رزق و یک نوع خاصی از رزق رو میطلبه برای اینکه این بنده رشد بکنه. بنابراین اگر کسی رو فقیر کرد دلیل بر این نیست که خدا اینو دوست نداره یا این بنده یه بدیه. اگه کسی رو هم ثروتمند کرد دلیل بر این نیست که این حال خیلی آدم سوگلی یا آدم برجستگیه. بله نخیر. فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا. نگفتن فقر ایمانو از بین میبره. فرمودن نزدیک است که فقر به کفر منجر بشود. نزدیک است. هر فقیری میگه کافره. نزدیک است. یعنی چی؟ یعنی شرایط فقر شرایط مساعدی است برای اینکه فرد خودش رو آلوده کنه. اما اراده و اختیار فرد فوق شرایطه. لذا میتونه در شرایط فقرم پاکدامنی، عفت و تقید به حلال و حرام الهی رو حفظ کنه. فقر چیز بدی نیست. حدیث قدسی داریم فرمود که اولیاء خدا وقتی فقر بهشون رو میاره میگن مرحبا به شعار صالحین. خوش آمدی خیر مقدم ای علامت و شعار صالحا. فقر که میاد اینجوری میگن. وقتی ثروت رو میاره، دنیا بهشون رو میاره، میگن ذنب عجلت عقوبته. یه گناهی مرتکب شدیم که خدا داره فوری عقوبتشو به ما میده. یعنی داره سرمونو با پول و مال دنیا و اینا گرم میکنه که دیگه از پرداختن به خدا باز بمونیم. ببینید ممکنه ثروتی بد باشه. فقر خوب باشه. ما نمیدونیم. همون حرف زیبای امام سجاد علیه السلام به جابر ابن عبدالله انصاری. بارها عرض کردم دیگه. جابر تو سن پیری رسید خدمت حضرت. حضرت فرمودن در چه حالی هستی؟ عرض کردیم در رسول الله در حالی هستم که فقر رو از ثروت، بیماری رو از سلامتی، نمیدونم گمنامی رو از شهرت بیشتر دوست دارم. خب این چیزه غیر عادیه. آدم ثروت رو بیشتر دوست داره، سلامتی رو بیشتر دوست داره، شهرت و محبوبیت رو بیشتر دوست داره. این نشون میده که جابر راه رفته، از اون حد اولیه رفته جلوتر. اما امام سجاد چون میخواستن اون رو تکونش بدن و یه قدم دیگه بیارنش بالا، برگشتن بهش فرمودن ولی جابر ما اهل بیت اینجوری نیستیم. خب این صحابه پیر رسول خدا یهو یه تکون خورد. از کدی امن رسول الله پس شما چجوری هستی؟ حضرت فرمود ما هرچی خدا پیش بیاره دوست داریم. فقیرمون بکنه دوست داریم فقر رو، ثروتمندمون کنه دوست داریم اون ثروت رو، بیمارمون بکنه دوست داریم اون بیماری رو، سلامتی بهمون بده دوست داریم اون سلامتی رو، هر چی خدا بده ما همون رو دوست داریم. چون میدونیم که اون چی که خدا پیش آورده مناسب ترین چیز است برای رشد ما، برای تعالی ما، برای تقرب ما به خدا. لذا هر چی خدا بده همون رو دوست داریم. بله ببینید، این که شما بگید در واقع نماز شب اومده که اون تحول روحی ایجاد بشه، اصل نماز برای همینه دیگه، درسته؟ یعنی نماز آمده که از صلات و قربان و کل تقی، آمده که انسان متقی رو به قرب خدا برسونه، آمده که او رو به معراج ببره، از صلات و معراج المؤمن، درست شو؟ منتها گفتن کسی که این نماز رو به جا میاره تأثیری در حالت روحی او ایجاد میشه که اون حالت روحی جدید او متناسب میشه با رزق وسیع‌تر و خدا رزق وسیع‌تر هم به دلیل تناسبش با حال روحی جدید او به او میده. البته اگه کسی بره سراغ نماز برای وسعت رزق، اون دیگه نماز نیست که داره میخونه، اون کاسبیه داره میکنه. نماز نیست، نماز باید حتما قصد تقرب خدا درش باشه، هر انگیزه دیگری شریک او بشه دیگه نماز نیست. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، نباید چیزی شریک بشه در عبادت و بندگی. بله ببینید، اولا ساد زیستی غیر زهده، دقت میکنید؟ زهد یعنی بیرغبتی به دنیا. ممکنه من خیلی هم ساده زندگی کنم اما به همون چیزایی سادهی که دارم دل بسته باشم، زاهد نیستم. ممکنه یک کسی هم زندگی خیلی شیکی داشته باشه و زاهد باشه، یعنی دل بستهی به اینا نباشه. اگه خبر بیارن همش سوپ خاکستر شد یه سر سوزن متعصب نشه، هم به ابروش نگه. قرآن فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تو نهج البلاغه تو کلمات قصار امیرالمومنین فرمود از زهد بین کلمتی من کلمات القرآن، بری ببین مضمونه. فرمود زهد بین دو کلمه قرآنه. بعد همین آیه رو خون که وقتی چیزی ازتون فوت شد، از دستتون رفت، غم زده نشید. وقتی یه چیزی به دستتون رسید، زهد زده نشید. و این حالت مال کسیه که دلبسته‌ای به دنیا نیست، بود و نبودش نمیتونه او رو متأثر کنه. دقت کردین؟ پس اولا زهد غیر ساده نیست. دوم، حالا یه کسی زندگی ساده رو انتخاب کرد، پای زندگی ساده رو انتخاب کرد، اختیار خودش بوده، زندگی ساده رو اختیار کرده، این به این معنی نیست که خدا رزق او رو کم میکنه. خدا رزق او رو کم نمیکنه، خدا رزق رو در اختیار او قرار میده. حالا ممکنه او این رزق رو معاوضه کنه با یه چیز دیگری، ممکنه معاوضه کنه، یعنی اون چیزی که خدا روزیش کرده رو بده یه چیز بزرگتر بگیره، دنیا رو بده آخرت بگیره. گرچه که همونی هم که ساده زیسته ها، اون چیزی که تا آخر عمرش مصرف میشه دقیقا مساویه با همون رزقیه که خدا مقدر کرده.
بله باریکالله.
اختیار ما در تحویل گرفتنه، در تحویل گرفتنه با دل خوش، با روحیه شاد، همونی که خدا میده تحویل بگیریم.
بله. و یه بحث دیگه بود، اون بحث این که گفتیم یه کسی ممکنه دارایی زیاد باشه اما این دارایی رزق او نباشه،
یعنی ثروت انبوهی داره اما رزقش نیست، مصرفش نمیشه، میمونه تو حسابای بانکی میمیره، بچه‌هاش مصرف میکنه، رزق این نبود، یا دوز میاد میبره یا دولت مصادره میکنه.
نه، رزقش دقیقا همونی که خدا مقدر کرده رو داره مصرف میکنه.
بی خودی خودشو خسته کرده دیگه، حمالی کرده رفته، ای جمع کرده یه چیزایی که مال او نبوده، مال یه کسی دیگه بوده، حمالی دیگرانو کرده. خب حالا با این توضیحات که راجع به بحث رزق دادیم، یه کمی شاید انشالله فضای بحث رزق توی قرآن و احادیث روشن شد. حالا جلوتر نمیریم، حالا این تلیعه بود برای بحث رزق. اگر خدای متعال مقدر کرد، اگر زنده بودیم، دو هفته بعد انشالله بحث رزق رو محور بحثمون قرار میدیم، یه خود بیشتر این بحث رو روش کار بکنیم که جا بیفته برامون، اعتماد بر از رضاییت خدا انشالله ایجاد بشه. خب یه صلوات دیگه بفرستیم.